تحلیل استیون لویتسکی و لوکان وی قطعاً یکی از روشنگرترین تحلیل ها درباره پیامدهای ماندگار و دیر پای انقلابات اجتماعیه. هر طرحی برای مواجهه با امروز و آینده کشورهایی که نظامهای برآمده از انقلابات اجتماعی در اونها به قدرت رسیدن و دهه ها حکمرانی کردن میتونه بینش های عمیق از تحلیل این دو نویسنده به دست بیاره. قسمت 157 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در اسفند 1404 منتشر میشه. اگه نفهمیم کجا زندگی میکنیم، هر ایدهی برای تغییر یا بهبود در زندگی به شکست میانجامه. منظورم از جایی که در اون زندگی میکنیم جغرافیای ایران نیست، بلکه مشخصات نظام سیاسیه که زندگی در اون جریان داره و تحت سیطره اونه. نظام سیاسی جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب اجتماعی سال 1357. من وقتی سال 1377 دانشجوی جامعه شناسی شدم، اندکندک علاقه مندیم به این سمت رفت که ببینم دانشجویان جامعه شناسی چگونه پایان نامه نوشتن. پایان نامه کارشناسی ارشد من درباره فرایند اجتماعی نوشتن پایان نامه بود. تصورم این بود که در جامعه شناسی ایران سال 1377، وقتی هنوز 20 سال از انقلاب ایران گذشته بود، باید پایان نامه های جدی درباره جامعه شناسی انقلاب نوشته شده باشه. اصلا تصورم این بود که حتما در جامعه‌ای برآمده از انقلاب کلی پایان نامه درباره جامعه شناسی انقلاب در دانشگاه‌های اصلی کشور نوشته شده. بنابراین موضوع پژوهشم برای پایان نامه کارشناسی ارشد شد جامعه شناسی نوشتن پایان نامه های جامعه شناسی انقلاب. بحثی بود در زمینه جامعه شناسی علم، اما من رو با مطالعات جامعه شناسی انقلاب در ایران آشنا کرد. اون موقع برآوردم این شد که جامعه ایران به اندازه کافی درباره انقلاب و ماهیت انقلاب کار نکرده. در مباحث جامعه شناسی انقلاب ها عمدتاً بر سه دوره از انقلاب ها تمرکز میشه. یک دسته مباحث درباره علل انقلاب ها و ویژگی های جوامع و نظام های سیاسی که در اونها انقلاب میشه. دسته دوم به فرایند انقلابی میپردازن. در فرایند انقلاب شدن، رهبران و طرفداران انقلاب چگونه عمل میکنن و به طور کلی در فرایند انقلاب از منظر جامعه شناختی چه چیزی رخ میده. دسته سوم مطالعاتی هستند که به پیامدهای انقلاب ها میپردازن. انقلاب ها چه آثاری دارن، چه نظام های سیاسی رو شکل میدن، چه سیاست ها و رخدادهایی رو رقم میزنن. مطالعات درباره انقلاب ایران سال 1357 عمدتاً بر محور اول و دوم تمرکز داشتن و دارند. حداقل در حیطه دانسته‌های من تعداد مطالعاتی که پیامدهای انقلاب ایران رو بررسی کرده باشند و نقطه شروعشون خود انقلاب باشه خیلی کمتر از مطالعات دو دسته دیگره. مطالعه درباره سالهای بعد از انقلاب زیاده، اما مطالعاتی که پیامدهای انقلابی سالهای بعد از 1357 رو به وضعیت‌های برآمده از خود انقلاب و فرایند انقلابی مرتبط کنن زیاد نیست. چرا این مقدمات رو گفتم؟ چون میخوام در این قسمت ایده‌های بنیادین کتابی رو شرح کنم که همه این نواقص رو تا حد زیادی پوشش میده. استیون لویتسکی و لوکان وی در سال 2022 کتابی نوشتن با عنوان انقلاب و استبداد، خواستگاه‌های خشونت‌آمیز اقتدارگرایی پایدار. این معادلیه که مترجم کتاب یعنی آقای امیر میرهاج برای عنوان انگلیسی کتاب انتخاب کرده. عنوان انگلیسی کتاب هست Revolution and Dictatorship: The Violent Origins of Durable آثوریتریانیسم. کتاب رو انتشارات شیرازه در سال 1402 منتشر کرده. این کتاب حاوی نظریه با عنوان نظریه پایداری انقلابی که میخواد توضیح بده نظام‌های سیاسی برآمده از همه انقلابات اجتماعی چرا پایدارن و چرا زود از بین نمیرن یا حتی تغییر نمی‌کنن و هر گونه تغییرات در اونها بسیار دشواره. نویسندگان کتاب گزاره مهمی رو در همون ابتدا ارائه می‌کنن و کل کتاب تبیین و تحلیل نظری و تاریخی عمیقی درباره این گزاره. گزاره اینه: استبدادهای انقلابی، آنهایی که حاصل انقلاب اجتماعی خشونت‌آمیز هستند، فوق‌العاده پایدارند. و اضافه می‌کنند اکثر آنها علارغم وجود دشمنان خارجی، وضعیت اقتصادی نابسامان و شکست‌های سیاسی در مقیاس بزرگ زنده ماندند. و جای دیگه می‌نویسند رژیم‌های استبدادی که حاصل انقلاب اجتماعی خشونت‌آمیز هستند به طور متوسط 3 برابر بیش از همتایان غیر انقلابیشان عمر کردند. خاستگاه انقلابی به طور مستقیم با طول عمر رژیم مرتبط است. این دقیقاً همون چیزیه که من در اون مطالعه دهه 1370 خودم درباره پایان‌نامه‌های نوشته شده درباره انقلاب ایران ندیدم. پرسش از چگونگی و چرایی تأثیر خاستگاه انقلابی بر نظام سیاسی بعد از انقلاب، پرسش از اینه که وقتی نظام سیاسی با انقلاب شکل میگیره چه تفاوتی داره با وقتی که نظام سیاسی با کودتا یا تحول غیر انقلابی ایجاد میشه؟ این همون پرسش بنیادینیه که لویتسکی و وی به اون پاسخ مهم میدن. چرا این پرسش برای امروز ایران بسیار اهمیت داره؟ چون ما در دل نظام سیاسی برآمده از انقلاب اجتماعی سال 1357 زندگی می‌کنیم و هر گونه مواجهه با سوالاتی درباره اصلاحات، تغییر، بهبود، براندازی یا هر نوع مواجهه دیگری با این نظام سیاسی و تلاش برای بهبود زندگی مردم و توسعه در این کشور با ماهیت نظام سیاسی برآمده از انقلاب سال 57 ارتباط داره. این کتاب 20 انقلاب اجتماعی رخ داده در جهان از سال 1900 به این سو رو بررسی میکنه. بررسی انقلاب ایران هم یکی از موارد بوده، اما در نسخه فارسی ناشر مجبور شده فصل مربوط به ایران رو حذف کنه و سراسر کتاب هم به گونه‌ای ویرایش شده که انگار هیچ نام و اثری از ایران در کتاب وجود نداره. اما واقعا اهمیت خاصی نداره و استدلال‌های کتاب بدون بررسی مورد ایران هم قابل اعتنا و قابل درکن و در طول شرح نظریه پایداری انقلابی به راحتی میتونید مصادیق استدلال‌های نویسندگان رو بر تاریخ ایران از سال 57 تا به امروز تطبیق بدید. اگر هم خیلی علاقمند باشید نسخه انگلیسی کتاب در دسترسه و میتونید فصل مربوط به ایران رو که از نسخه فارسی حذف شده مطالعه کنید. لطفاً همراه باشید تا نظام‌های سیاسی برآمده از هر انقلاب اجتماعی رو بهتر بشناسیم. اول باید پرسید انقلاب اجتماعی چیه؟ ماو گفته‌ای درباره انقلاب داره که به کار میاد. ماو میگه انقلاب مانند یک مهمانی شام، نوشتن مقاله، نقاشی یا گلدوزی نیست. انقلاب نمیتواند آنقدر راحت، آرام، ملایم، معتدل، مهربان، مؤدب، خیشتندار و بزرگوارانه باشد. به گمان من یکی از روشنگرترین عبارات درباره هر انقلابی در گذشته و آینده است. به تدریج که پیش بریم بیشتر عمق این گفته ماو روشن میشه. انقلاب اجتماعی از نظر لویتسکی و وی 3 ویژگی داره: سرنگونی خشونت‌آمیز رژیم سیاسی از پایین همراه با بسیج توده‌ای و فروپاشی دولت که باعث دگرگونی سریع دولت و نظم اجتماعی موجود میشه. عناصر تعریف رو درش دقت کنیم. سرنگونی خشونت‌آمیز از پایین، یعنی از کسانی از درون حکومت علیهش اقدام نمی‌کنند، بلکه مردم از پایین جامعه بسیج میشن و نظم حاکم رو فرو می‌ریزن. هر کدوم از این عناصر نباشن انقلاب اجتماعی رخ نداده. انقلاب ایران در سال 1357 هر 3 ویژگی رو داره. این تعریف انقلاب اجتماعی رو از کودتا یا اصلاح از درون متمایز میکنه. انقلاب اجتماعی فرق داره با تحولات سیاسی مثل کاری که اصلاحگرا از بالا انجام میدن و کمال آتاتورک یا جمال عبدالناصر نمونه اون هستن. انقلاب چیزی نیست که توسط رهبرانی در درون حکومت هدایت بشه. انقلاب اجتماعی شبیه گزارهای دموکراتیک صورت گرفته در کشورهای کمونیستی سابق هم نیست که نظم سیاسی پیشین بدون خشونت و فروریزی تغییر کرده باشه. شبیه گزارها در شیلی از پینوشه به مخالفانش و از سفیدپوست‌ها به سیاه‌پوستان در آفریقای جنوبی هم نیست. انقلاب اجتماعی وضعیتیه که در اون نیروهای ناراضی از نظم موجود از پایین جامعه بسیج میشن، کل نظم سیاسی موجود رو فرو میریزن، اساساً خشونت باره، دولت فرو میپاشه و نظم سیاسی به کلی متمایزی ایجاد میکنه که در اون رژیم به معنای افراد حاکم در نظام سیاسی به کلی تغییر میکنن. سوال مهم اینه که چنین تحول عظیم و خشونت باری چه پیامدهایی داره و این پیامدها چگونه ماهیت رژیم انقلابی رو شکل میدن و بر رفتارهای اون و بر پایداریش اثر میگذارن. پاسخ استیون لویتسکی و لوکان وی مبتنی بر مفهوم توالی واکنشیه. انقلاب اجتماعی طبق تعریف و بنا به ماهیتش رادیکاله و تغییرات بنیادین رو دنبال میکنه. انقلاب نمیتونه رادیکال و تندرو نباشه. رادیکالیسم و تندروی موجود در هر انقلابی از اون جهت ضروریه که به دست آوردن نتایج مد نظر انقلابیون با روش‌های میانه رو و غیر رادیکال میسر نشده. اگه میشد با روش‌های میانه رو به اهداف رسید، پس انقلاب ضروری نمیشد. حالا که انقلاب ضروری شده، یعنی دیگه میانه روی جواب نداده. به این ترتیب نفس انقلابی بودن یعنی تبعیت از تندروی، مطالبه تغییرات بنیادین و بنابراین به چالش کشیدن هر آنچه که در نظم موجود هست. مطالبه چنین تغییرات بنیادینی مقاومت شدید داخلی و بین المللی ایجاد میکنه. هر نظم موجودی در هر لحظه از تاریخ و در هر جغرافیایی ذینفعانی داره و بر اثر انقلاب اجتماعی منافع اون ذینفعان به چالش کشیده میشه. بنابراین هر انقلاب به ناگزیر با ضد انقلابی مواجه میشه. عبارت نویسندگان کتاب خیلی صریحه. تلاش‌های دولت‌های انقلابی برای دگرگونی بنیادین نظم اجتماعی و ژئوپلیتیک موجود مقاومت شدید داخلی و بین‌المللی ایجاد می‌کند که اغلب منجر به جنگ داخلی یا خارجی می‌شود. این واکنش ضد انقلابی نیروهای داخلی یا خارجی سلسله‌ای از واکنش‌های رژیم انقلابی رو به همراه داره که به شدت بر آینده اون اثر می‌گذاره. رژیم انقلابی وقتی با حرکت ضد انقلابی مواجه میشه، نهایتاً دو سرنوشت پیدا میکنه. اغلب رژیم‌های انقلابی موفق میشن جان سالم به در ببرن و دوره تهدید وجودی خشونت‌آمیز ضد انقلاب رو دفع کنن. موارد معدودی هم هست، مثل مواجهه افغانستان یا مجارستان که در اون رژیم انقلابی در مقابل حمله خارجی دووم نمیاره و از بین میره. اما نکته مهم اینه اگر رژیم انقلابی در برابر حرکت ضد انقلابی دووم بیاره و جون سالم به در ببره، سه پیامد بسیار مهم رخ میده که آینده رژیم انقلابی رو تعیین میکنن. رژیم انقلابی در فرایند مواجه شدن با خشونت ضد انقلاب و پیروز شدن بر اونها به انسجام نخبگان درونی خودش میرسه. بعد از پیروزی بر ضد انقلاب، پدیده نخبگان حاکم منسجم بروز میکنه. در فرایند مبارزه با ضد انقلاب، رژیم انقلابی دستگاه خشونت و دستگاه نظامی وفادار به خودش رو توسعه میده. نظام قهریه رژیم انقلابی در فرایند مبارزه با ضد انقلاب شکل میگیره، ساخته میشه و عناصر مقوم خودش رو پیدا میکنه. رژیم انقلابی در جریان مبارزه با ضد انقلابش همه سازمان‌های رقیب و مراکز قدرتی رو که ظرفیت جایگزینیش رو داشتن از بین میبره. اون جایگاه‌های قدرتی که ظرفیت دارن تا با قدرت رژیم انقلابی مقابله کنن، عمدتاً همون نیروهایی هستن که در نظام سیاسی قبلی منافعی و جاپایی داشتن و تونسته بودن به جایگاه و قدرتی برسن. رژیم انقلابی در فرایند مبارزه با اونها همه جایگاه‌های قدرت رو از بین میبره. بنابراین در فردای هر انقلاب اجتماعی جامعه‌ای ضعیف‌تر از قبل پدید میاد. ناگزیرم که این قسمت رو بر اساس نظریه راه باریک آزادی عجم‌اغلو و رابینسون بیشتر و دقیق‌تر تحلیل و بازخوانی کنم. این بخش البته در کتاب لویتسکی و وی نیست. عجم‌اغلو و رابینسون استدلال میکنن که آزادی محصول توازن قدرت جامعه و حکومته. این رو باید با زبان نظریه انواع قدرت مایکل مان هم یه گونه دیگری تحلیل و ترکیب کنم. از نظر مایکل مان، حکومت ها دو نوع قدرت دارن. قدرت زیرساختی که توانایی اونها برای ارائه کالاهای عمومی، ایجاد توسعه و کسب رضایت شهروندان رو تعیین میکنه و قدرت سرکوبی که توانایی دولت‌ها برای اعمال زور، تسلط بر شهروندان و اعمال خشونت رو شامل میشه. دولتی که میتونه آموزش، سلامت یا زیرساخت توسعه اقتصادی رو فراهم کنه، قدرت زیرساختی خوبی داره. نیروهای پلیس، امنیتی‌ها و فناوری‌های نظامی و ارتش هم قدرت سرکوبی دولت رو می‌سازه. آزادی زمانی امکان پذیر میشه که دولت قدرت زیرساختی داره و میتونه بدون ضروری شدن اعمال خشونت، نیازمندی‌های شهروندان به مشارکت کردن، فعالیت سیاسی و اقتصادی داشتن و حتی اعتراض کردن رو پاسخ بده و در خودش جذب کنه. در ضمن اونقدر مشروعیت و قدرت مهار داره که بر اثر کوچکترین اعتراض فرو نمی پاشه، بلکه میتونه نظم عمومی رو حفظ کنه و همزمان با قدرت زیرساختیش به مطالبات شهروندانش پاسخ بده. از طرف دیگه شهروندان هم اونقدر قدرت دارن و اونقدر سازمان یافته هستن و چنان جایگاه‌ها و منابع قدرتی دارن که میتونن حکومت رو به رعایت خواسته های خودشون وادار کنن. به عبارتی ترکیب جامعه قدرتمند که میتونه نیروی خودش رو بر حکومت تحمیل کنه و حکومت قدرتمند هم از نظر قدرت سیرساختی و هم از نظر قدرت سرکوبی که میتونه نیروی جامعه رو تحمل کنه و به اون واکنش مناسب انجام بده و مطالباتش رو با قدرت زیرساختی برآورده کنه، راه به آزادی میبره. ترکیب حکومت قوی، بالاخص حکومتی که قدرت سرکوبیش زیاده اما قدرت زیرساختیش کمه، با جامعه ضعیف، یا ترکیب حکومت ضعیف و جامعه ضعیف، یا ترکیب حکومت ضعیف و جامعه قوی، همه صورت‌های مختلفی از خشونت و ناآزادی رو پدید میارن. حالا بیایید این توصیف رو به شرایط ناشی از انقلاب اجتماعی تعمیم بدیم. انقلاب اجتماعی نخبگان حاکم رژیم انقلابی رو منسجم میکنه. دستگاه قهری و خشونت نظامی امنیتی اونها رو هم میسازه و تقویت میکنه. پس در سمت حکومت انقلابی هم نخبگان منسجم حضور دارن و پدید میان و هم یه دستگاه سرکوب قوی ایجاد میشه. همزمان واکنش انقلابیون به ضد انقلاب همه جایگاه های قدرت در جامعه رو تضعیف میکنه یا به کلی از بین میبره. به عبارتی جامعه غیر انقلابیون در فردای هر انقلابی در مقابل جامعه انقلابیونی که قدرت رژیم انقلابی رو در دست دارن به شدت ضعیف میشه. اگر از نگاه عجم‌اغلو، رابینسون و مایکل مان به فردای هر انقلابی نگاه کنیم، صحنه اینجوریه. رژیم انقلابی قدرتمندی که دارای نخبگان حاکم منسجمه و دستگاه سرکوب قوی هم داره و یه جامعه غیر انقلابی که قدرت خودش رو از دست داده. تنها اون بخش از جامعه بعد از انقلاب قویه که با ایده های انقلابی، با نخبگان انقلابی و با ایدئولوژی انقلابی همراهه. بقیه جایگاه های قدرت در جامعه در هم کوبیده شدن. این وضعیت رو در کنار واقعیت مهم دیگه‌ای هم قرار بدیم تا صحنه روشن‌تر بشه. مطالعات جامعه شناختی انقلاب‌ها نشون میدن ضعف و فروپاشی حکومت مستقر شرط لازم برای بروز هر انقلابیه. اگه انقلاب اجتماعی رخ داده، معناش اینه که حکومت مستقر شدیداً ضعیف شده و نتونسته خدمات عمومی، رضایت عمومی و توان سرکوب داشته باشه. بنابراین همه رژیم‌های انقلابی دولتی رو به ارث میبرن که به غایت ضعیف و ناتوانه. این دولت در ایام پیش از انقلاب نمیتونست به حدی خدمات ضروری ارائه کنه که رضایت عمومی رو فراهم کنه. فرایند انقلابی منجر به تقویت قدرت زیرساختی این حکومت نمیشه و اون رو بیشتر تضعیف میکنه. بنابراین در فردای هر انقلابی که انقلابیون موفق شدن ضد انقلاب داخلی یا خارجی رو شکست بدن و انقلابشون رو حفظ کنن، صحنه اینجوریه. نخبگان انقلابی حاکم که بر ضد انقلاب پیروز شدن و اعتماد به نفس بالایی هم به دست آوردن، بسیار منسجمن و سازماندهی خوبی هم پیدا کردن. دستگاه سرکوب و قوه قهریه امنیتی و نظامی که تونسته بر ضد انقلاب پیروز بشه تجربه پیدا کرده و شماری از انقلابیون به عنوان رهبرای نظامی امنیتی شناخته شدن و حتی وجهه قهرمانانه هم پیدا کردن در صحنه حاضره. تمامی جایگاه‌های قدرت اجتماعی که در جامعه وجود داشته و با انقلابیون همراهی نمی کرده یا در مقابل اونها ایستاده بوده از بین رفتن و تنها مرجعها و پایگاه‌های قدرتی باقی موندن که با انقلابیون همراهن. جامعه غیر انقلابی در فردای هر انقلابی ضعیف‌تر از اونه که مطالباتش رو در مقابل انقلابیون منسجم و مجهز به قوه قهریه اصلا مطرح کنه. انقلابیون وارث حکومتی با قدرت زیرساختی ضعیف میشن که قادر نیست خدمات مناسب برای کسب رضایت عمومی، توسعه اقتصادی یا جلب مشارکت مردم در فرایندهای اقتصادی و سیاسی رو ارائه بده. هر گونه مطالبه مشارکت در برابر حکومتی با قدرت زیرساختی کم به معنای ظرفیت تولید نارضایتیه که حکومت‌های انقلابی اون رو امنیتی تلقی میکنن و به کمک دستگاه سرکوب منسجم خودشون با اون به نحوی مقابله خواهند کرد. بعد از این پرانتز طولانی که باز کردم و کوشیدم نظریه لویتسکی و وی درباره پایداری رژیم‌های انقلابی رو با نظریات مایکل مان و عجم‌اغلو تکمیل کنم، بگذارید برگردیم به بحث اصلی و استدلال‌های نویسندگان رو دنبال کنیم. رژیم‌های انقلابی از اونجا که مدعیات رادیکال و بنیادین دارن، ناگزیر دست به کارهایی می‌زنن که مخالفان زیادی براشون پیدا میشه. اگر این کارا رو نکنن، چگونه میخوان انقلابی بودن خودشون رو نشون بدن و عمل پرهزینه انقلاب رو توجیه کنن؟ اونا به صورت نظاممندی دست به مصادره اموال و باستوزی دارایی ها میزنن. تلاش میکنن برخی طبقات اجتماعی رو حذف کنن. مثلا وقتی دست به اصلاحات ارضی میزنن یا اموال کارخونه دارا رو مصادره میکنن، در اصل طبقات اجتماعی زمیندار یا سرمایه‌دار صنعتی رو تضعیف یا حذف میکنن. قوانین جدیدی رو تحمیل میکنن که هر قدر رادیکال تر باشه نشانه انقلابی تر بودن انقلابیونه. تحلیل خودم از انقلاب ها اینه که انقلابیون به لحاظ روانی و اجتماعی تحت فشار پاسخ دادن به این سوالند که چرا باید کار پرهزینه انقلاب رو انجام میدادیم. انقلاب از نظر به هم ریختن نظم، اختلال در زندگی اقتصادی و اجتماعی، تغییر جایگاه طبقات و اقشار اجتماعی، تعداد کشته ها و زخمی ها و خیلی چیزهای دیگه اقدام پرهزینه ایه. انقلابیون تحت فشارن که تحمیل این هزینه رو توجیه کنن. اونا باید این توجیه رو از طریق تحمیل اقدامات رادیکال انجام بدن. این اقدامات رادیکال باید به قدری تند باشه که بشه گفت دیدید اگه انقلاب نمیشد نمیتونستیم چنین اقداماتی انجام بدیم و انقلاب برای پیشبرد این اهداف تندروانه ضروری بود. بدیهیه وقتی این سطح از اقدامات تند انجام میشه، واکنش‌های تندی هم شکل میگیره و پیروز شدن بر این مقاومت‌ها و واکنش‌های تند به میزان زیادی از خشونت نیاز داره. بنابراین انقلاب‌ها همواره در معرض بازتولید چرخه‌ای از اقدامات تند برای توجیه انقلاب، واکنش‌های تند در مقابل اونها و دست زدن به خشونت برای فائق آمدن بر همین واکنش‌ها هستند. ناگزیر انقلاب‌های اجتماعی در تضاد با توسعه لیبرال دموکراسی هستند. حمله به منافع، سبک زندگی و ارزش‌های بسیاری از گروه‌های اجتماعی غیر انقلابی و ایستادگی در برابر واکنش اونها به سطحی از خشونت نیاز داره که ابداً با لیبرال دموکراسی سازگار نیست. استدلالی که تا اینجا گفتم بسیار شبیه به ایده بارینگتون مور، جامعه شناس و متخصص بزرگ علوم سیاسیه که درباره انقلاب فرانسه گفته بود انقلاب‌های اجتماعی ممکن است با تخریب نهادها یا طبقات اجتماعی مانع تغییرات دموکراتیک به دموکراسی سازی در بلند مدت کمک کنند. اما در کوتاه مدت تقریبا تمام موارد انقلاب در ابتدا به رژیم‌های اقتدارگرا می انجامند. لویتسکی و وی بر اساس همین روی کرد. اون دسته حکومت‌هایی رو که از تغییر خشونت‌آمیز پدید میان اما دست به اقدامات رادیکال اجتماعی نمی‌زنن رو از فهرست بررسی خودشون بیرون گذاشتن. از نظر اونها انقلاب اجتماعی حتماً با سطح نسبتاً زیادی از اقدامات رادیکال اجتماعی، از مصادره کردن اموال تا تحمیل قواعد اجتماعی و فرهنگی بسیار رادیکال همراهه. بد نیست این جمله توماس آنکارا رو هم به یاد داشته باشیم که گفته بدون مقدار مشخصی دیوانگی نمیتوانید تغییرات بنیادین ایجاد کنید و انقلاب‌های اجتماعی همواره در پی تغییرات بنیادینند. ایجاد تغییرات بنیادینی که همه انقلاب‌ها به طرفدارانشون وعده میدن مستلزم مقدار مشخصی از اون چیزیه که سانکارا بهش میگه دیوانگی. بیایید نگاه دقیق‌تری به پیامدهای پیدایش رژیم‌های انقلابی بندازیم و اونها رو بر اساس سه پیامد اصلیشون تحلیل کنیم. سه پیامد اصلی اینا بودن: یک، نخبگان حاکم منسجم که از پس ضد انقلاب بر اومدن. دو، دستگاه قهری و اعمال خشونت نظامی امنیتی قدرتمند. و سه، از بین بردن جایگاه‌های قدرت در جامعه غیر انقلابی. البته میتونم خودم این نکته رو هم به تحلیل لویتسکی و وی اضافه کنم که انقلابیون علاوه بر از بین بردن جایگاه‌های قدرت غیر انقلابی در درون جامعه، جایگاه‌های قدرت انقلابی متناسب با ایدئولوژی، جایگاه طبقاتی و سازماندهی خودشون رو ایجاد می‌کنن. اگه انقلابیون مارکسیست باشن، اتحادیه‌های کارگری و سازماندهی حزبی سازگار با خودشون رو در برابر همه نیروهای اجتماعی غیر انقلابی پدید میارن. و اگه اسلامگرا باشن، شبکه‌ای از مساجد، گروه‌ها و هیئت‌های مذهبی و سازمان‌های مالی متصل به تشکل‌های مذهبی رو در دل جامعه مدنی پدید میارن. پس انقلابیون فقط جامعه غیر انقلابی رو تضعیف نمی‌کنن، بلکه جامعه انقلابی وفادار به خودشون رو هم پدید میارن. پیامدهای این سه رخداد اصلی چیه؟ شماری از مهمترین پیامدها رو تشریح میکنم. انقلابیون در قالب نخبگان قدرت منسجم ظهور میکنن و سازماندهی سیاسی خاص خودشون رو پدید میارن. این سازماندهی سیاسی میتونه حزب کمونیست روسیه، چین یا کوبا باشه. دقت کنید که در این کشورها عمدتاً حزب کمونیست بعد از انقلاب قدرت گرفته، سازماندهی شده و به نیروی سیاسی مسلط تبدیل شده. حزب کمونیست در شکل اولیه وجود داشته، اما سطح سازماندهی و انسجام اون قبل و بعد از انقلاب بسیار متفاوته. سازمان‌های انقلابی بعد از انقلاب پدید میان یا کیفیتی به کلی متمایز پیدا می‌کنند. میزان سازمان یافتگی و انسجام این سازمان‌های انقلابی به حدیه که کمتر شاهد ارتداد سیاسی در اونها هستیم. ارتداد سیاسی یعنی چی؟ یعنی نخبگان منسجم کمتر از بدنه ساختار سیاسی انقلابی جدا میشن. مطالعات نشون میده میزان انسجام بر اثر گذر از فرایند واکنشی به ضد انقلاب و چسبندگی نیروهای سیاسی انقلابی به بدنه سیاسی انقلاب به حدی که حتی در بحرانی ترین لحظات هم کمتر از اون جدا میشن. رژیم‌های انقلابی که از دل مبارزه خونین بیرون میان کمتر با بحران وفاداری مواجه میشن. نیم قرن قبل ساموئل هانتینگتون، متخصص بزرگ علوم سیاسی، استدلال کرده بود که احزاب حاکم قدرتمند ریشه در مبارزه و خشونت دارند. به عبارتی هر قدر مدت و شدت مبارزه انقلابیون برای تحکیم ساختار قدرت بیشتر باشه و از دل مبارزه خشنتر و شدیدتری بیرون اومده باشن، انسجام یافتگی و قدرتی پیدا میکنن که پایداری اونها رو به مراتب بیشتر میکنه. انقلابیون بر اثر زنجیره واکنشی، یعنی مواجهه‌ای که ضد انقلاب با اونها انجام میده و مبارزه‌ای که با ضد انقلاب شکل میگیره، تهدید وجودی رو احساس میکنن. این تهدید وجودی انقلابیون و دستگاه خشونت و مبارزه مسلحانه اونها رو به هم نزدیک میکنه. در رژیم‌های انقلابی حتی پس از تثبیت رژیم، تشخیص این که نظامیان نماینده قوه قهریه در بدنه سیاسی هستند یا سیاسیون نماینده بدنه سیاسی انقلاب در دستگاه نظامی امنیتی هستند کار بسیار دشواریه. نوعی همسانی در همامیختگی و ترکیب محکم نظامیان غیر نظامیان انقلابی شکل میگیره. این وضعیت کاملا متفاوت از رژیم هایی که در اونها بدنه سیاسی بر ارتشی حرفه‌ای سیطره داره. رژیم های انقلابی فرقی نمیکنه، انقلابیون مکزیک باشن، کمونیستای چینی، روسی، کوبایی باشن یا انقلابیون اسلامگرا در ایران یا هر جای دیگری. اینها بر اساس ترکیبی در هم بافته از نظامی امنیتی ها و سیاسیون ساخته میشن. این پدیده اثرات ماندگاری بر ماهیت رژیم های انقلابی داره. این وضعیت از اونجا ناشی میشه که نظامیان برای پیروزی انقلاب، برای فائق آمدن بر ضد انقلاب و برای احیای نظام اجتماعی امنیتی ناشی از فروپاشی نیروهای نظامی حکومت قبلی ضروری‌ان. نظامیان انقلابی که ابتدا عمدتاً چریک‌ها یا نظامیان غیرحرفه‌ای بودند و در فرایند استقرار انقلابی به نظامیان حرفه‌ای بدل میشن، طبق سازوکار طبیعی انقلاب‌ها در فرایند انقلابی نقش مهمی بازی می‌کنن و وقتی وارد بدنه انقلابی شدن به راحتی از اون خارج نمی‌شن تا نقش نظامیان حرفه‌ای غیر سیاسی ارتش‌های حرفه‌ای رو بازی کنن. یکی از نتایج مهم ادغام شدن نظامیان و سیاسیون در رژیم‌های انقلابی اینه که تعداد کودتاها در رژیم‌های انقلابی به شدت کاهش پیدا می‌کنه. بخت اون که رژیمی انقلابی با کودتا مواجه بشه بسیار اندکه، چون انقلابیون نظامی همون کسانی‌ان که با انقلابیون سیاسی در هم تافتن. در ضمن دستگاه امنیتی نظامی که عمیقاً با بدنه سیاسی پیوند خورده، ظرفیت سرکوبگری رژیم سیاسی رو به شدت افزایش میده. فاصله بین نظامیان و سیاسیون نیست. ضمن اینکه رژیم انقلابی هم ظرفیت سرکوب‌های نرم رو داره و هم سرکوب‌های سخت. سرکوب‌های نرم از طریق شبکه‌ای از خبرچین‌ها، نفوذ در شبکه‌ها و سایر نیروهای اجتماعی صورت می‌گیره. و سرکوب سخت هم با ترکیبی از زندان و اعمال خشونت فیزیکی به شیوه‌های مختلف انجام میشه. در ضمن سالها مبارزه نظامی امنیتی با ضد انقلاب نسلی از نیروهای نظامی امنیتی با تجربه در زمینه اعمال خشونت ایجاد میکنه. بنابراین سرکوب‌های خونین در رژیم‌های انقلابی مسبوق به سابقه است. سرکوب وحشیانه دانشجویان تظاهرکننده در سال 1968 در مکزیک، سرکوب در میدان تیانانمن در 1989 در چین و سرکوب‌های صورت گرفته در الجزایر و ایران نمونه‌های بارزن. اقدامات تند انقلابیون اغلب با ایدئولوژی هدایت میشه. انقلاب‌ها به ایدئال‌گرایان افراطی قدرتی میده که در حالت معمولی در اختیارشون نیست. ایدئولوگ‌ها ایده‌ها و بینش‌های خاصی دارن. نوعی موفقیت بلند مدت تضمین شده رو وعده میدن. اونها متکی به ایدئولوژیشون که فرقی نمی‌کنه مارکسیستی و وعده دهنده پیروزی نهایی طبقه کارگر باشه یا مذهبی آخرالزمانی که پیروزی خیر بر شر رو وعده میده، در هر دو حالت پیروزی رو تضمین میکنن. این کار رو برای دهه ها هم میتونن انجام بدن. اونها به اتکای ایدئولوژی از برخی مزایای خودخواهانه کوتاه مدت هم چشم پوشی میکنن تا هدف ایدئولوژی که بزرگشون رو توجیه کنن و طرفداران رو هم به چنین چشم اندازی دعوت میکنن. کرین برینتون 90 سال پیش نوشت که رهبران انقلابی ایدئولوژیک تمایلی غیر معمول به فدا کردن آرامش و امنیت خود دارند. این همون ویژگیه که اغلب اذهان واقع‌گرایی که ایدئولوژی رو درک نمی‌کنن نمی‌تونن برای اون تحلیلی ارائه بدن و صرفاً تلاش می‌کنن بر اساس ساختار منافع پنهان اون رو توجیه کنن. اما واقعیت اینه که ساختن آرمان شهر ایدئولوژیک بخشی از پیامد انقلابه و هر انقلابی به ناگزیر باید چنین آرمان شهری رو بسازه و میسازه و دهه ها بر اون تکیه میکنه. من شخصا از زاویه دیگری به ضرورت ساختن این آرمان شهر از نگاه انقلابیون نگاه میکنم، نگاهی که در کتاب لویتسکی و وی نیست. انقلاب ها فقط وقتی رخ میدن که حکومت قبلی ضعیف شده، یعنی قدرت زیرساختی حکومت تحلیل رفته و حتی قدرت سرکوبی اون هم به نوعی از بین رفته. گفتم که انقلابیون وارث چنین حکومت ضعیفی میشن. اونا نمیتونن وعده های بزرگ خودشون رو با اتکا به این ماشین حکومت ضعیف تحقق ببخشن. اگه مردم نارضایتی اقتصادی دارن و از تنگنای معیشتی رنج میبرن و به همین خاطر به جمع انقلابیون پیوستن، در فردای انقلاب درسته که رژیم سیاسی به شکل خشونت‌آمیز و سریعی عوض شده، اما ظرفیت پاسخ دادن به نیازهای مردم حتی کاهش پیدا کرده. بنابراین انقلابیون چاره‌ای ندارن جز ساختن آرمان شهری که کارکردش خرید زمانه. انقلابیون به طرفداران خودشون و بقیه گروه‌های مردم آرمان شهری رو می‌فروشن که اگرچه الان ظرفیت ساختنش نیست، اما قراره در آینده ایجاد بشه و همگان باید برای اومدن اون آرمان شهر صبر کنن و مرارت بکشن. بنابراین آرمان شهرگرایی انقلابی علاوه بر این که ملهم از ایدئولوژی انقلابیه، ضرورت کارکردی توجیه انقلاب و حفظ قدرت هم هست. هرقدر انقلابیون دیرتر بتونن به حداقل‌های کارکردی برای پاسخ دادن به نیازهای جامعه و مردم برسن، زمان آرمان شهرگرایی و شدت تأکید بر اون طولانی تر و بیشتر میشه. پیامد پنجم انقلاب‌ها برانگیختن جنگه. 17 انقلاب از 20 انقلابی که لویتسکی و وی بررسی کردن با جنگ داخلی یا خارجی مواجه شده. انقلاب ها به دلیل تغییراتی رادیکال که انقلابیون ایجاد می کنن و ظرفیتی که برای تقلید شدن از انقلاب ها در همسایگان پدید میاد و تغییری که در ساختار منافع و انگیزه های ژئوپلیتیک ایجاد می کنن، همشون محرک هایی برای جنگ پدید میارن. این جنگ ها گاه از طرف ابرقدرت ها شروع میشن، گاه دولت انقلابیه که به دیگران حمله میکنه و گاه واکنش همسایگانشون به دولت انقلابی باعث جنگ میشه. به هر حال هیچ انقلابی در بین 20 مورد بررسی شده وجود نداره که با سطحی از تغییرات ژئوپلیتیک و جنگ همراه نبوده باشه. اما این درگیر شدن در جنگ ذهنیت بسیار مهمی برای انقلابیون ایجاد میکنه. انقلابیون با ذهنیت محاصره شدگی خو میکنن. فرقی نمیکنه انقلابیون کوبایی، ویتنامی، چینی یا ایرانی باشن. در همه این حالتها انقلابیون احساس میکنن دشمن دارن و شواهدی قوی هم وجود داره که درست میگن. تغییرات رادیکالی که انقلابها در محیط درونی و بیرونی کشورها پدید میارن، صفی از دشمنان رو در مقابل انقلابیون قرار میده. اگر ایدئولوژی انقلابی هم به گونه ای باشه که بر شمار دشمنان بیفزایه، ذهنیت محاصره شدگی تشدید هم میشه. ایدئولوژی مارکسیستی کوبایی ها یا ایدئولوژی صادر کردن انقلاب اسلامگراهای ایرانی دشمنان بیشتری رو در برابر اونها به صف میکنه و شدت محاصره شدگی رو بیشتر میکنه. این ذهنیت محاصره شدگی برای دهه ها بر انقلابیون و رهبرانشون و سیاست هاشون و گفتارشون و شکل حرف زدنشون سایه میندازه و پیامدهای تعیین کننده ای داره. این پنج پیامدی که توضیح دادم به شدت ظرفیت نظام های برآمده از انقلابات اجتماعی رو محدود میکنن. منظورم ظرفیت هایی که برای تغییر کردن به کار میان. در فردای هر انقلابی که از پس ضد انقلابیون بر بیاد، قدرتی برای جامعه نمیمونه که با انقلابیون برابری کنن و انقلابیون هم مجهز به دستگاه سرکوب، مجهز به ذهنیت محاصره شدگی و مجهز به ایدئولوژی مولد ریسک پذیری و مجهز به آرمان شهری که ضرورت کارکردی و ایدئولوژیک داره، به سمت ایجاد جامعه‌ای حرکت می‌کنند که از توازن ضروری برای ورود به راه باریک آزادی به شدت دوره. اما انجام اقدامات رادیکال و تندروانه تنها گزینه پیش روی انقلابیون نیست. اونا ممکنه کمتر دست به مصادره بزنن، تغییرات فرهنگی معتدلتری رو در دستور کار قرار بدن و کمتر با نظم‌های بین‌المللی و داخلی در بیفتن، در نتیجه با واکنش‌های ضد انقلابی کمتری مواجه بشن، در نتیجه کمتر به سازمان یافتگی و نظامیگری برای مقابله با ضد انقلابشون نیازمند بشن. درست به همین دلیله که کمتر با تهدید ضد انقلاب مواجه میشن، کمتر به نخبگان منسجم، دستگاه سرکوب قوی و از بین بردن جایگاه‌های قدرت در جامعه هم میرسن. لویتسکی و وی به این رویکرد انقلابیون کمتر تند رو میگن مسیر سازگار در مقابل اون مسیر رادیکال که تا اینجا توضیح داده بودیم. اما درست به همین دلیل که این دسته دوم انقلابیون کمتر رادیکال میشن و راه سازگاری در پیش میگیرن، به رژیم‌های ناپایدارتری هم منتهی میشن. چرا مسیرهای سازگار به رژیم‌های ناپایدار منتهی میشن؟ چون همه اون دستاوردهایی که بر اثر رادیکالیسم و حرکت ضد انقلابی و پیروزی انقلابیون بر ضد انقلاب ایجاد میشه، در مسیر سازگاری به دست نمیاد. اما چه عاملی سبب تفاوت مسیرهای رادیکال و سازگار میشه؟ مهمترین عامل نقش رهبران انقلابه. رهبران با اراده و قوی مثل لنین، ماو، کاسترو و شماری از اسلامگراها قادرن دست به حرکات تند و رادیکال بزنن. این حرکات تند و رادیکالی است که در انقلاب ایران هم مشاهده شده. تعهدات ایدئولوژیک رهبران و انقلابیون هم نقش ایفا میکنه. مارکسیسم، ضد امپریالیسم گرایی و بنیادگرایی مذهبی همه توان لازم برای توجیه کردن اقدامات رادیکال رو دارن. حمایت‌های خارجی هم میتونن پشتوانه‌ای برای رادیکالیسم باشن. حمایت خارجی میتونه در قالب حمایت شوروی از انقلاب‌های مارکسیستی یا هر نوع چپگرایی انقلابی عمل کنه. محیط بین‌المللی به طور کلی هم میتونه فضای مستعد رادیکالیسم خلق کنه. چپگرایی حاکم بر دهه 1970 میتونست توجیه هر نوع اقدامی با عنوان ضد امپریالیسم باشه. اما باید در نظر داشت که محیط بین المللی عامل اصلی نیست، بلکه انقلابیون در فرایند مبارزه با ضد انقلاب و برای تثبیت خودشون و برای توجیه اقدامات رادیکالشون میتونن گزاره‌های برآمده از فضای بین المللی رو در گفتمان خودشون به کار بگیرن. حالا سوال مهم اینه که در ادامه انقلاب چه بر سر حکومت انقلابی میاد؟ کلی ترین پاسخ اینه که هر سه پایه رژیم انقلابی در معرض فرسایش قرار میگیرن. اما نوع و شدت فرسایش متفاوت و بسته به شرایط هر کشوره. چند فرایند اصلی رو اینجا شرح میدم. بر اثر پیر شدن رهبران نسل اول، کاهش تعهد ایدئولوژیک، آشکار شدن نقص‌های حکومت انقلابی، کاستی‌ها در ظرفیت زیرساختی حکومت انقلابی و کاهش رضایت عمومی، انسجام نخبگان انقلابی کمتر میشه. نسل‌های بعدی انقلابیون دچار فساد میشن یا در فرایندهای تغییر اجتماعی از ایده‌های انقلابیون اولیه دور میشن. بنابراین خارج شدن تدریجی بنیانگذاران انقلابیون رو تضعیف میکنه. بدیهیه که انقلابیون تلاش میکنن از طرق مختلف نسل خودشون رو بازتولید کنن. اونا در قالب مراکز فرهنگی، آموزش‌های ایدئولوژیک، جا دادن به طرفدارانشون در شرکت‌های اقتصادی و برخوردار کردن از مواهب مادی تلاش میکنن رژیم انقلابی رو بازتولید کنن. اما واقعیت تجربی اینه که اکثریت نسل بعدی انقلابیون به اندازه نسل‌های اول متعهد به انقلاب‌ها نیستن، ضمن اون که جاه طلبی و رفیق بازی جایگزین انگیزه‌های ایدئولوژیک میشن و همین انسجام نخبگان انقلابی رو کم می‌کنه. ارکان قهری و نیروی خشونت رژیم‌های انقلابی کمتر دچار فرسودگی میشه. پیوندهایی که بین بدنه نظامی و سیاسی انقلابیون وجود داره کمتر دچار تغییر میشه. جالب اینه که رژیم‌های انقلابی به تدریج الگوهایی از سیطره غیر نظامیان بر نظامیان رو ایجاد میکنن که ضمن در خدمت نگه داشتن نیروی نظامی و حفظ انگاره‌های ایدئولوژیکش به نظام سیاسی در مقابل کودتای نظامیان هم مسئولیت نسبی بده. تجربه تاریخی نشون میده نیروی نظامی انقلابی به شدت در مقابل فرسایش دووم میاره و حتی بعد از حرفه‌ای شدن و خروج از وضعیت نیروی نظامی انقلابی کماکان وفاداری به انقلابیون رو حفظ میکنه. اما این واقعیت هم هست که رژیم‌های انقلابی با مشکل مدیریت تغییر نسل رهبران نظامی خودشون مواجه میشن. نسل اول رهبران نظامی که کنار میرن، معضل بازتولید انقلابیگری در رهبران نظامی بعدی به وجود میاد. اگر رژیم‌های انقلابی برای مدتی طولانی در مسیر آرامش قرار بگیرن و با ضرورت اعمال خشونت مواجه نشن و نسل اول رهبران نظامی هم کنار برن، به تدریج نسلی از رهبران نظامی جدید بروز می‌کنند که به اندازه قبلی‌ها تعهد ایدئولوژیک و تجربه اعمال خشونت ندارن. این راهیه به سوی تبدیل شدن نیروی نظامی امنیتی انقلابی به ارتش حرفه‌ای مستعد برای غیر سیاسی شدن. به تدریج عدم تقارن قدرت جامعه و رژیم انقلابی هم کاهش پیدا میکنه. اگه جامعه و حکومت انقلابی در مسیرهایی از توسعه اقتصادی، نفوذ فناوری‌های مدرن و شکل‌گیری سازماندهی اجتماعی جدید قرار بگیرن، بعد از چند دهه جامعه غیر انقلابی قدرت خودش رو در برابر رژیم انقلابی تا اندازه احیا میکنه. از رسوخ اینترنت گرفته تا بیشتر شدن تحصیلات و مشارکت اجتماعی زنان تا افزایش نیروکار صنعتی و تشکلیابی مدنی جامعه، همه و همه باعث قدرت گرفتن بیشتر جامعه غیر انقلابی در برابر رژیم انقلابی میشه. البته همه اینها اجباری و الزامی و حتمی نیست. جامعه ممکنه در مسیر تحولاتش با مجموعی از رخدادها مواجه بشه که تشکلیابی و قدرتگیری اون رو متوقف میکنن. در مورد خاص ایران بارها توضیح دادم که تحریم‌ها سبب سازمان‌زدایی از جامعه، کاهش قدرت اقتصادی، سقوط طبقه متوسط، فقر بیشتر و در نتیجه تضعیف قدرت اجتماعی مردم غیر انقلابی شدند. تحریم‌ها قدرت زیرساختی حکومت رو کم کردند، اما هیچ ضربه‌ای به قدرت سرکوبی اون وارد نکردند. همزمان قدرت اجتماعی جامعه رو فرسودند. تحریم‌ها به ظهور جامعه ای انجامید که خشنتر و ناراضی تره، ظرفیت بروز خشونت داره، اما همزمان در برابر نظام سیاسی قرار گرفته که بیش از گذشته ظرفیت اعمال خشونت داره و بسیار کمتر از گذشته میتونه رضایت خلق کنه. بنابراین تحریم‌ها در نهایت جامعه ایران رو به سمت خشونت بیشتر و ضعف بیشتر جامعه غیر انقلابی سوق داده. ویژگی‌های تداوم بخش قدرت رژیم‌های انقلابی و پایداری اونها در معرض فرسایش هستند، اما این فرسایش‌ها حتمی و دارای بازه‌های زمانی مشخص نیست. ضمناً فرسایش این ویژگی‌ها الزاماً به ظهور جامعه‌ای متعادل و در مسیر نفی خشونت و توسعه پیش نمیره. به عبارتی فرسوده شدن پایه‌های قدرت رژیم‌های انقلابی ممکنه به صورتی انجام بشه که در نهایت ظرفیت بیشتری برای ورود به دالان باریک آزادی که عجم‌اغلو و رابینسون ازش حرف میزنن ایجاد نکنه. من تا اینجا اصلی ترین استدلال‌های لویتسکی و وی رو شرح کردم و البته مطالبی هم بر اونها افسودم تا فضای بحث بیشتر روشن بشه. چند مطلب حاشیه‌ای ولی مهم در چارچوب استدلال اونها باقی مونده که باید بگم. محققان دیگری تلاش کردند پایداری نظام‌های برآمده از انقلاب‌های اجتماعی رو بر اساس دیدگاهی جامعه محور توضیح بدن. شرح لویتسکی و وی درباره این دیدگاه ها حاوی ایده های مهمیه که بالاخص برای مخاطب ایرانی بسیار معنا داره. اریک سلبین معتقده که انقلاب ها اساساً مربوط به مردمن، توسط مردم ایجاد میشن، توسط مردم رهبری میشن، مردم برای اونها میجنگن و برای انقلاب ها جون میدن. بنابراین پایداری انقلاب ها رو هم باید با توجه به همین مردمی که برای انقلاب جون دادن توضیح داد. دقت کنید که توضیح دادن پایداری رژیم‌های انقلابی بر اساس مردم با توضیح دادن اون بر اساس انسجام نخبگان انقلابی، دستگاه سرکوب قوی و از بین بردن جایگاه‌های قدرت غیر انقلابی در جامعه که لویتسکی و وی ارائه می‌کنن خیلی فرق داره. پس سوال اینه که پایداری نظام‌های انقلابی بر مبنای مردم که اریک سلبین ازش طرفداری می‌کنه چگونه است؟ سلبین معتقده حمایت مردمی از انقلاب ضرورت داره و بدون حمایت مردم انقلاب اصلا تثبیت نمیشه. این حمایت از کجا میاد؟ انقلاب ها گروه های از مردم رو به منافع میرسونن. انقلابی که اصلاحات ارضی میکنه زارعان بی زمینی رو که بعد از انقلاب زمیندار شدن به حامی خودش تبدیل میکنه. انقلابی که شغل در دستگاه‌های دولتی بین حامیان خودش توزیع می‌کنه، اون مردم رو به حامیان خودش تبدیل می‌کنه. در ضمن، اغلب انقلاب‌ها شماری از خدمات رفاهی در آموزش، بهداشت، مسکن و بازتوزیع مادی به مردم ارائه می‌دن. این مواهب مادی به قرارداد اجتماعی جدیدی بین حکومت انقلابی و مردم تبدیل می‌شن. یکی از عواملی که سبب فرسایش حکومت انقلابی میشه ضعیف شدن امکان دادن همین مواهبه. تا وقتی منابع لازم برای دادن این خدمات وجود داشته باشه و به شکل کارآمدی ارائه بشن، حکومت انقلابی میتونه پایگاه خودش رو حفظ کنه. پس این وجه مادی رابطه بین مردم و حکومت انقلابی. اریک سلبین نگاه دیگری هم به حمایت مردم از انقلاب داره. انقلاب ها فقط از طریق توزیع مواهب مادی حمایت جلب نمی کنند. سلبی می نویسه انقلاب ها روح مردم را فتح می کنند. انقلاب وقتی تثبیت می شه که مردم گزاره های گفتمان انقلابی رو از آن خودشون کنند. گفتمان انقلابی اونقدر باید روح مردم رو فتح کنه که هسته اصلی پروژه انقلاب اجتماعی نه فقط در گفتار بلکه در عمل اون رو به کار بگیره. معنای انقلاب روح مردم را فتح می کند اینه که اکثریتی از جامعه همون جوری زندگی کنه که گفتمان انقلابی ذکر می کنه. این شیوه زندگی از پوشش، شکل غذا خوردن، آرایش کردن بدن، ازدواج کردن، کار کردن تا شیوه فکر کردن درباره نظام جهانی رو باید در بر بگیره. به عبارتی جامعه انقلابی در قالب مواهبی که از انقلاب گیرش میاد، در قالب شغل، آموزش، سلامت، دارایی و در قالب تفکری که برای خودش درونی میکنه و سبک زندگی که در پیش میگیره با انقلاب همراه میشه. هر دو وجه، یعنی وجه مادی و وجه فرهنگی، سبک زندگی همراه شدن مردم با رژیم انقلابی به نیروهای اجتماعی عظیمی بدل میشن. هر دولتی در فردای انقلاب و در دهه‌های بعد از انقلاب که تلاش کنه در یکی یا هر دو بخش مادی و فرهنگی همراهی مردم با رژیم انقلابی تغییر ایجاد کنه با مخالفت مواجه میشه. همه دولت‌هایی که تلاش کنن وجوهی از ساختار و گفتمان رژیم انقلابی رو تغییر بدن نه فقط با مخالفت رهبران انقلابی مواجه میشن، بلکه با مخالفت شمار زیادی و میلیون‌ها نفر از بدنه جامعه روبرو میشن که اون روح انقلاب رو از آن خود کردن و اون مواهب و منافع انقلاب رو حس کردن. همه اینها سبب میشه که هر گونه تغییر در ساختار و کارکرد نظام و رژیم سیاسی انقلابی بسیار پرهزینه، فرسایشی و بسیار رنجاور باشه. همه عواملی که برشمردم در طول چند دهه به نظام‌های سیاسی برآمده از انقلابات اجتماعی پایداری زیادی میدن و به شیوه‌های مختلفی در تار و پود نظام اجتماعی تنیده میشن، به نحوی که هر نظام انقلابی تا دهه‌ها و حتی بعد از اون که نظام انقلابی به نحوی از قدرت کنار میره یا حذف میشه، بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی اون کشور اثر میگذارن. انقلاب‌ها به علت خواستگاه خشونت آمیزشون، به دلیل رادیکالیسم و تندروی که ذاتی انقلابه، به دلیل خشونتی که ضرورت انقلابه و به دلیل ایدئولوژی که باید رادیکالیسم و تندروی رو توجیه کنه و به دلیل مجموعه ای از تغییرات نهادی، سازمانی، منفعتی، فرهنگی و سبک زندگی که در جوامع پدید میارن، پدیده های دیرپا، پایدار و ماندگارن. تحلیل استیون لویتسکی و لوکان وی قطعاً یکی از روشنگرترین تحلیل‌ها درباره پیامدهای ماندگار و دیر پای انقلابات اجتماعیه. هر طرحی برای مواجهه با امروز و آینده کشورهایی که نظام‌های برآمده از انقلابات اجتماعی در اونها به قدرت رسیدن و دهه‌ها حکمرانی کردن میتونه بینش‌های عمیق از تحلیل این دو نویسنده به دست بیاره. لویتسکی و وی شرح‌های تاریخی مفصلی بر اساس نظریه‌ای که خلاصش رو ارائه کردیم درباره کشورهای مختلفی ارائه می‌کنند و مسیرهای مختلفی که کشورهای انقلابی رفتن رو با تفصیل بسیار زیادی مقایسه می‌کنند. مقولات رادیکالیسم و پایداری رژیم‌های انقلابی ناشی از رادیکالیسمشون رو بررسی می‌کنند. شکست رادیکالیسم رو هم مطالعه کردن و مسیرهای غیر رادیکال یا سازگار و منتهی به ناپایداری رژیم‌های انقلابی رو هم تحلیل کردن. یه پیوست تفصیلی هم دارن که عملکرد رژیم‌های انقلابی و غیر انقلابی رو بر اساس داده‌های کمی و آماری مقایسه می‌کنه. انشالله اگه زمانی فرصتی شد، ظرفیت داره که حداقل دو قسمت دیگه بر مبنای این کتاب بسازیم، ولی فعلا بر مبنای همین چارچوب نظری، یعنی نظریه پایداری انقلابی، شرح این کتاب رو با چند نکته جمع‌بندی می‌کنم و به پایان می‌بریم. هرچند بی تردید نکات مهم این نظریه بیش از اینهایی است که اینجا برشون تاکید می‌کنم. نکته اول، مهمترین دستاورد تحلیل خاستگاه‌های خشونت‌آمیز نظام‌های انقلابی اینه که متوجه باشیم نظام‌های سیاسی برآمده از انقلابات اجتماعی نظام‌های سیاسی معمولی یا مثل بقیه نظام‌های سیاسی نیستند. مبارزه خشونت‌آمیز برای به دست آوردن قدرت، نفس سرنگون کردن خشونت‌آمیز و خونین قدرت مسلط و تغییراتی که این مبارزه انقلابی در سازماندهی اجتماعی، ایدئولوژی و حتی روح و سبک زندگی اکثریتی از مردم ایجاد می‌کنه، باعث ایجاد تفاوتی کیفی میشه. نیروها و سازوکارهای حاکم بر این نظام‌های سیاسی شبیه نظام‌های برآمده از فرآیندهای غیر انقلابی نیستند. به این معنا اون چه در جامعه چین، روسیه، کوبا یا ایران میگذره باید در چارچوب فرایند طی شده بر اثر بروز انقلاب تحلیل بشه. هر آینده‌ای برای این جوامع و نظام‌های سیاسی هم تحت تأثیر مسیر طی شده اونها در فرایند انقلابی گذشته است. نکته دوم، یکی از دستاوردهای کتاب انقلاب و استبداد پرداختن همزمان به سطوح مختلف واقعیت اجتماعی سیاسیه. انقلاب هم روح مردم رو فتح میکنه و نویسندگان در چارچوب تحقیقات اریک سلبین به اون توجه میکنن، هرچند در چارچوب نظریه پایداری انقلابی به اون وزن زیادی نمیدن. و انقلاب عمیقا بر سازماندهی اجتماعی و سیاسی، ساختار نظامی امنیتی و ساختار توزیع منافع و مواهب بین مردم اثر میذاره. احساس میکنم اگه به همین تغییر شکل ساختاری توزیع مواهب و منافع بین مردم توجه بشه، اون وقت الزامات بسیاری برای هر گونه طرح و ایده اصلاحات اقتصادی، بوروکراتیک یا توسعه‌ای پدید میاد. هیچ طرحی برای اصلاح رو بدون توجه به تغییراتی که انقلاب در ساختار منافع و توزیع اجتماعی اون ایجاد میکنه نمیشه پیش برد. نکته سوم، لویتسکی و لوکان وی به انقلاب‌هایی پرداختن که در گفتمان معمول غربی سر از اقتدارگرایی و دیکتاتوری درآوردن. کتاب به انقلاب‌های فرانسه، انگلستان و آمریکا نمی‌پردازه. این سه انقلاب در نهایت به بازتولید اقتدارگرایی نینجامیدن و در گفتمان رایج علوم اجتماعی و سیاسی به نظام‌های دموکراتیک منتهی شدند. البته تفاوت‌های عمیقی بین انقلاب اجتماعی فرانسه، انقلاب باشکوه انگلستان در 1688 که بسیاری از خصایص انقلاب اجتماعی رو نداره و به سرنگونی نظام سیاسی حاکم نینجامیده، و انقلاب ضد استعماری آمریکا وجود داره. اما انقلاب فرانسه هر سه ویژگی مد نظر تعریف انقلابات اجتماعی لویتسکی و وی رو داره. با این حال نویسندگان به اون انقلاب نمی پردازن. علی‌رغم سوالات و نقدهایی که از فقدان پرداختن به انقلاب فرانسه بروز می کنه، اما شواهد و و استدلال‌های نظری کتاب نشون میده همه انقلاب‌های اجتماعی که تمام و کمال نظم سیاسی موجود رو به هم بریزن و چیز جدیدی رو جایگزین کنن، به تبعیت از ذات خشونتبارشون و به تبعیت از بنیادگرایی موجود درشون حداقل در کوتاه مدت مولد اقتدارگرایی هستن و نمیشه از انقلاب‌های اجتماعی انتظار دموکراسی داشت. نکته مهم اینه که این کوتاه مدت میتونه چندین دهه باشه و هیچ تضمینی هم وجود نداره که بعد از چندین دهه زمینه‌های مساعدی برای گزارهای دموکراتیک شکل بگیره. نکته چهارم، لویتسکی و وی اثر متغیرهای ژئوپلیتیک و محیط بین‌المللی بر انقلاب‌های اجتماعی، ذهنیت رهبران و تکوین نهادی اونها رو صرفاً در نقطه بروز انقلاب بررسی کردن. اما اثر محیط بین‌المللی بر تکوین انقلاب میتونه به مدت چندین دهه تداوم داشته باشه. حداقل در مورد انقلاب ایران این وضعیت به مدت 5 دهه تداوم داشته. نظام سیاسی برآمده از انقلاب ایران در 47مین سالش بسیار بیشتر از سال اول به قدرت رسیدنش تحت تأثیر محیط امنیتی بین‌المللیه. ذهنیت محاصره شدگی انقلابیون از لحظه اول انقلاب تا به امروز تداوم داشته. تحریم‌های بین‌المللی و حضور آمریکا در این منطقه همواره انگاره‌های محاصره شدگی و محیط پرخطر بین‌المللی رو تقویت کرده. بنابراین اونچه که لویتسکی و وی درباره اثر محیط بین‌المللی بر رژیم‌های انقلابی میگن در مورد ایران تشدید هم میشه. ایران بعد از انقلاب تحت تاثیر سیاست‌های رهبرانش، منازعات بین‌المللی، گفتمان انقلابیون و سیاست‌های قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای که همگی بر همدیگه تأثیر متقابل داشتن، هرگز به سمت محیطی کم خطر و فارغ از ذهنیت معاصره شدگی پیش نرفته. هر تحلیلی درباره ایران و آیندهش باید این وضعیت رو لحاظ کنه. به علاوه باید اثر ماندگار چنین وضعیتی بر ذهنیت نسل‌های متوالی رهبران رو هم در نظر گرفت. شرح نظریه پایداری انقلابی استیون لویتسکی و لوکان وی به پایان رسید. ممنون که این قسمت از دغدغه ایران رو هم با ما همراه بودید. خیلی خوشبختیم که همراه ما هستید و در بدترین شرایط روحی و اجتماعی هم وقت خودتون رو به شنیدن ما اختصاص میدید. امیدواریم سرجام تلاش‌های ما و این وقت گذاشتن‌ها به خودآگاهی جمعی و ساخت نیروهای سازنده اجتماعی برای گذر از وضعیت دردناک امروز کمک کنه. ممنون میشیم اگر شنیدن این قسمت رو هم به دیگران توصیه کنید. بزرگترین سرمایه و دلخوشی ما شنیده شدن محتوایی که امیدواریم حاوی اثرات اجتماعی مثبتی باشه. فعلا خداحافظ.